กอกสิ้นลาลานาทุลลออัลลอฮฺอัลลอฮฺมะจุมะฮิมมินัลลอฮฺอิลาฮฺกิยามิยามิดีนดะบะซิรูซิกุซัชตะเอชอริชุดدو طایف از روایات که طایفه مفسره و غیر مفسره، طایفه مفسره باب 46 از ابواب زد، حدیث 1 و 3 و 12 و 14. طایفه غیر مفسره حدیث 4 و 18 و 20. فرق بین این دو طایفه تقدم الکلام و سیاتی، یه مطلب بود که امروز مرتبتر بود. مطلب دوم که روز گذشته گفتیم مطلبی از جواهر در صفحه 174 این جمله بود، سطر دوم دست راست: فما عن ابي علي من الصوم فيها. این جمله بود که این جمله را ما نسبت به ابن ادریس دادیم، اشتباهه. ابو علی ابن جنید است. جواهر در این صفحه دو مطلب از ابن ادریس نقل نکرده، حقش بود شما تذکر می دادید. وقتی پیش مطالعه نمی کنید ما را به زحمت می دازید. مطلب سوم ینابی جلد 7 مطلبی از مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم که فتوای ایشون مثل فتوای ابن ادریس است. ینابی جلد 7 صفحه 200. فإن فاته صوم هذه الأيام فليصم يوم الخصب وهو يوم النفر و يومين بعده. عبارت جواهرم که خوندیم، این سه عبارت دلالت بر کفایت فی الجمله دارد. بر این استدراک وارد بحث بشید. به این بیان که در سوم ثلاثه در ایام تشریق سه نظریه هست، این که ما میگفتیم دو نظریه اشتباه بود، همون نوشته ای تابستان درست بود. سه نظریه هست. نظریه اولا جواز مطلق است، این نظریه جواهر، مستند، حدائق همه میگویند نظریه ابن جنید که اسکافی است. دلیل بر این نظریه حدیث 5 و 6 از باب 52 بود. این نظریه گفتیم هم نظریه باید ساقط بشه هم روایاتش، برای اینکه هم روایت 5 هم روایت 6 از باب 51 اولا ضعف سندی دارد، برای اینکه قیاس مکلوب در بحث قضا اونجا وارد شدیم، ولی مرحوم آقای خوی توصیح میکنه، اما در کتاب رجال توصیح نشد. یه حرفی شیخ در عده دارد. فعلیه اینجوری این دلیل دارد بکنید. اولا ضعف سندی دارد و ثانیاً اعراض مشهور ازش شده است. این که در رابطه به این دو روایت دیروز گفتیم قلنا به اعراض مشهور اولم نقل، اون غلطه، برای اینکه مورد اعراض اتفاق نیست. ابن جنید فتوا داده طبق این دو روایت. اینم اصلاح کلمه که دیروز گفتیم که قلنا به اعراض مشهور اولم، نه این اعراض مشهور فقط اعراض اتفاق کل نیست. این هم این نظریه، هم ادله این نظریه را دیگه بحث داخل بحث نکنیم، اصلا این بحث رو تمامش کنیم. آمدیم در نظریه دوم که مشهور بین علماست، علام فی جواهر، در دو مورد جواهر ادعای شهرت میکنه در بطلان سوم در ایام تشریق. دلیل بر این نظریه جملتون من الروایات بود که منها صحیحه رفاعه حدیث یک باب 46. بقیه روایات هم خوندیم دیگه، دیروز خوندیم، تکرار نمی کن. این یک طایفه از روایات. طایفه دوم روایاتیست که دلالت بر جواز صوم ثلاثه در روز آخر ایام تشریق دارد، که اول صوم آخر تشریق باشد. اول ثلاثه مثلا روز دوازدهم باشد که آخر تشریق، یا روز سیزدهم باشد که آخر تشریق، اول صوم آخر تشریق. این روایات هم تقدمت کلام که اگر خواستید از باب نمونه یکی از اونها را ذکر کنید، همون حدیث یک از باب 46 که آدرس این روایات هم به تمامها امروز بیان کردی، همین عبارتی که خوندیم که این روایت حدیث 1، حدیث 3، حدیث 12، حدیث 14. پس در مقابل خود در بحث دو طایفه از روایات داریم: حرمت مطلقا، جواز فی الجمله. اگر این روایات شریفه را مقابل خودتون بگذارید، باید مشکلی این روایات را حل بکنید. تقریباً چهار وجه، پنج وجه در رفع مشکله این روایات بیان شده است. وجه اول که جماعتی میگویند این است که میگویند طائفه سوم که جواز فی الجمله هست، مورد اعراض اصحاب است از حجیت ثابتتون هست. خب نتیجه چی می شود؟ این سه روز در ایام تشریق حرام است. این وجه را بلو اکابر فرمودند، اما با مقدماتی که عرض کردم فی غایت الاشکال است. ملاحظه بفرمایید، بین قدما شیخ توسی که عبارتش را خوندیم در نهایه، ابن ادریس هم که عبارتش را خوندیم در نهایه، مرحوم نراقی در مستند و صاحب جواهر در جواهر ادعا می کنند که ابن باقلی و مرحوم صدوق فقی قائل به این تفصیل بودن. این از قدما که مهمم همینه. البته من موقع را نگاه کردم بر خلاف این بود، اما نمیشه هم مستند اشتباه کرد باشم دوار، شما هم نگاه کنید. پس بر این نه چهار نفر اقلن از فقها این نظریه را دادن، از متأخرین صاحب مداره مرحوم سبزواری در ذخیره، صاحب حدائق مرحوم نرابی در مستند، اینها هم که همین نظریه را دادن. هشت نفر از استوانه فقه این نظریه را گفتن. ما متأخرین شما رو کنار بگذارم، همون چهار نفر کافیه که کجا مشهور عمل کردن، اگر مثل صدوق پدرش، ابن ادریس، شیخ فتوه طبق روایت دادم، این ادعا ولو عرض کردم از بزرگان صادر شده، اما قبول کردنش بی‌غایت الاشکال است. طریق دوم که از عبارت صاحب جواهر فل جمله استفاده می شود این است که گفته بشود طائفه دوم کسانی که در منا هستند بر اینا حرام است، یازدهم هم حرام است، دوازدهم هم حرام است، سیزدهم هم حرام است، کسانی که از منا خارج شده در نفر اول وارد مکه شده، این افراد حق روزه دارن، تعارض برداشته میشه. روایات مانعه واقفین در منا را میگوید، روایات مجوز خارجین از منا را میگوید. ملاحظه بفرمایید، جواهر صفحه 176 ولعله، میگه این تعارض از کجا آمد، چی شد، چرا اینجور شد، ولعله لکون محرم صوم ایام تشریق لقد لمن اقام به منا لا مطلقا. بعد استشهاد میکنه که شهیدم در لومه این حرف را گفته که صوم در خارج منا اشکال نداره. حالا این استشهادش یقینا ناتون تمامه، اونش خارج منا امسال را میگه، ایام منا را نمیگه. حالا لومه را مراجعه کنی، این هم یک نظریه. جواب دوم از این مشکل برطرف می شود. طائفه دوم مقیم در منا را می گوید، طائفه سوم من نفر در دوازدهم که روز سیزدهم در مکه روزش را بگیر، بین خارج از منایی. جواب سوم از این روایات ختم العجب این است که گفته بشود نسبت بین طائفه دوم و طائفه سوم اون خصوص مطلق است. کل روایات طائفه دوم را ملاحظه کنید، مفاد اونا این است که در روز 11 و 12 و 13 صوم حرام است، در منا حرام است. این روایت در کنون چند مرتبه خوندیم دیگه، باید محتواشون در ذهنتون باشد. اگر در ذهنتون باشه ما اگر اشتباه کردیم زود میفرمایید. طائفه سوم ببینید کدام یک از این سه روز را میگوید. طائفه سوم الا اجمالها در کلمه یوم الحسبه یا روز 13 را میگویند. که نفر دوم است یا روز 14 را میگوید علا احتمال ضعیف. این دو مفاد را باید دیگر مقایسه کنید ببینید چه نسبتی دارد. طبعاً طائفه سوم اخص از طائفه دوم است، 11 و 12 و 13 این طرفش بگذارید 12 خوب این اخصه یکی هم میگه، این طرف بگذارید 13 فرض کن دو تا رو میگه، با دو تا دیگه جاش خالیه. نسبت طائفه دوم به اجمعها آدرس رو عرض کرده مقابلتون بگذاری، طائفه سوم هم با هر دو طائفش هم مفسره هم غیر مفسره، طائفه سوم هم مقابل اونها قرار بگید ببینید اول مقایسه کنید ببینید چه نسبتی. طبعا می فهمید که نسبت عموم خصوص مطلق. اگر عموم خصوص مطلق قواعد را پیاده بکنید با مرجحات هم اصلا کار نداشت باشید، چه کار دارید با حمل بر تقیه؟ اگر بین دو دلیل تعارض الان نهر عموم خصوص مطلق است، جمع دلالی است، جمع دلالی بر تمام انواع جمع ها تقدم دارد. بنابراین لهذا خیلی واضح است که فرمایش ابن ادریس و شیخ و صدوقین و مدارج و ذخیره و حدائق و مستند قواعدی تر است، بلکه تعارضی نیست بین روایات. یک روز از ایام تشریق که آخر تشریق و اول ثلاثه هست روز گرفتن حرام نیست، واجب هم نیسته، ببینید که حق تأخیر داره تا آخر متقدمت کلام جاییه، فقط مشروعیت را این روایات میرسانه، وجوب را نمیرسانه. ظاهرن این وجه سوم احسن الجموع هست، و چهارم که مرحوم آقای خوبی می فرمایند با شعار خیلی قوی و اون این است که می فرمایند این روایات متعارض است، اگر متعارض است احکام تعارض را پیاده کنید. طائفه دوم نیست، طائفه سوم هم نیست، بالمعارضه ساقط می شود. اگر اینها بالمعارضه ساقط شدن، مرجع روایاتی است که میگوید صوم در ایام منا حرام است. ملاحظه بفرمایید، و صائم جلد 7 ابواب صوم محرم صفحه 385 باب 2 از ابواب روزهای حرام. در این باب 2 اقلا 3 روایت است، 2 تا صحیحه معاویت معمار است، یکی هم صحیحه منصور است، که در این روایات یکی از روزهای حرام صوم ایام تشریق است و علیه مشکلی نیست روایات بالمعارضه ساقط بشود، مرجع عمومات اولیه باشد که اقلا 3 روایت صحیحه میگوید صوم در ایام تشریق حرام است، اما مطلقا و اما صوم بدل از حد. ملاحظه فرمودید مطلق یا صوم بدل حدیه؟ این خصوصیت رو من یاد داشت نکردم، حالا این بحث باید بیاد خودش، غیر حاجی هم شاید برش حرام باشه در منا. حدیث 1 معاویه بن عمار است، 2 معاویه بن عمار است، 3 منصور بن حازم است. سلاسه داره بنظره. علاقه این بحثش بعدن خواهد آمد، نتیجه مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه طائفه دوم و سوم بالمعارض ساقط مرجع اطلاقات اولیه که میگوید صوم در ایام تشریق حرام است. این که عرض کردم با شعار می فرماین
اطلاقات اولیه صوم ایام تشریق لمن اقام بالمنا حرامه، نه این که برای همه عموم.
حالا اونو ما بس گفتیم میاد در منا بس می کنیم، در منا مورد اختلاف است، خصوص ثلاثه هست یا مطلق صوم است. قبلا هم که عرض کردم از شما تعجب است، قبلا این را توضیح داده. این که عرض کردم با شعار می فرمایم برای این که توجیه صاحب حدائق را، صاحب جواهر را نقل می کند. به دنبال اون نقل می فرمایند و اینی از تقرب جدن از این حرف جواهر که این چه حرفی میزنه، مگر نمیبینه معارض را؟ خود جواهر میگه این روایت باید دیگر تعارض داره، روایاتی که متعارضن تساقط چی، هم چه حرفی صاحب جواهر زده؟ و اینی از تقرب و واقعی نباقاف و اینی از تقرب و مد که صاحب جواهر فرموده است که با تعارض، یعنی چی میگه هم میکنی بر منا، اونو هم میکنی بر خودجم، تعارض را بیا مشکلش را حل کن. و اینی از تقرب و جدن، این که شعاره گفتیم کلمه جدنش دیگه شعاره دیگه چیزه، روشن شد؟ از ما ذکرنا ضعف ما افاده و مرحوم آقای کوی روشن است. چرا روشنه؟ گفتم تعارضی نیست به روایات، بین اون خصوص مطلق با اون تعارض نیست، اون مطلق است، این مقید است. بنابراین چرا استقرام میکنی؟ مشکل این ها اینه که هم ایشون هم غیر ایشون، طایفه اول رو با طایفه دوم خلط کرده، اصلا معلوم نیست که اینها معارض طرف معارض و طایفه اولا میخوان قرار بدن یا طایفه سوم و دوم میخوان قرار بدن. الا ما ذکرنا احسن و ترتیب و تقریب بود فعلیه ما افاده و مرحوم آقای خویی من انی از تقرب و ما، صفحه 286 ملاحظه کنید جلد 29، و اینی از تقرب و جدن، جدن نداره دیگه، خود تعارض نیست، اگر تعارض نیست یکی از جمع ها رو جمع صاحب جواهر باشه. حالا اون جمع صاحب جواهر ما قبول نداریم، ما همین حرف مدارک و ذخیره و اینها را قبول دارید. فعلیه ما افاده و سیدن الاستاد و استادن المحقق من حرمت سیام سلاست ایام در تشریق برای حجاج فی غایت الاشکال است. برای که جمع بین روایات خیلی واضح است، احتیاجی به این طرف و اون طرف هم ندارد، فقط سلیقه بهتری میخواد. توائف را از یک دیگر جدا کنید، تعارض ببینید در کجاست، خلط نکنید بین طایفه اولا و ثانیه تا مشکل بهتر حل بشود. فعلیه چند طریق در جمع بین این روایات بیان شد؟ چهار تا یا پنج تا؟ بعضی ها این دیگه حرف خیلی طلبگی بی ربطه، اینجوری بگیم جمع بشود. روایات مانعه 11 و 12 و 13 را بگوید، روایات مجوز 14 را بگوید، ای زن تعارض برداشته می شود. روایات معانعی که با چارده هم کار ندارد، با ایام تشریق کار دارد، با ایام حج کار دارد، روز چارده هم که ایام حج نیست. به این بیان متعارض بین روایات رو برداری، این خیلی حرف بی ربطیه. برای اینکه اولا یوم الحسبه روز چهارده باشد قائل دارد، ولیکن خلاف مشهوره. نمیتوانید روایات یوم الحسبه را روز چهارده هم معنا کنید ولی اون روایت هم داشته باشه. و ثانیاً کل روایات یوم الحسبه را یوم النفر معنا کرده. ما یک روایت را بگیریم بگیم اینها روز چهارده هم میگه، این خلاف انصاف است. فعلیه در جمع بین این سه طایفه از روایات، بلکه اگر دقت بکنید بین چهار طایفه از روایات، جمع بین اینها همون فرمایش صاحب مدارک است و شیخ و ابن عدیس فما افاده و سیدون الاستاد و استادن المحقق من الحرمت مطلقا فی قایت الاشکال است و این کان الاحتیاط مستحبی ترک صوم این ایام است. بقیه فی مقام در این رابطه دو مطلب که اگر رسیدیم انشاءالله روز شنبه میگوییم. یک مطلب این است که خب این یوم الحسبه کیه، چی شد آقا؟ احتمالات در یوم الحسبه، یوم النفر چهارده هم است، نفر اول است، نفر دوم است، بعد بحثی نیست، ولی ربطی به ما ذکر ندار، بس تمامه. نسبت من خصوص من مطلقه. اگر حوزه قویی میشد ما همون روز اول میگفتیم. دفع این تعارض به این است که نسبت من خصوص مطلقه است، الخاص و مقدمون علال عام، کل مباحث رو اثبات میکردیم. این یه مطلب که یوم الحسبه چیه. مطلب دوم این است که این صومی که در ایام تشریق حرام است آیا در مکه فقط است یا در همه شهرها است؟ اگر در مکه فقط هست آیا اختصاص به حاجی دارد یا غیر حاجی هم همین است؟ کسی اصلا محرم نشده، آیا او هم روزه بگیرد در روز یازده هم ذی‌الحجه در منا حرام است یا حرام نیست؟ این دو مطلب اگر میل داشتین انشاءالله روز شنبه بحث می کنیم، اگر نداشتیم مطلب دوم که در همین مسئله بحثه انشاءالله بحث می شود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.